Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai vel mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lembatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. كتاب البلاغة الواضحة رسيد مجلسي بستوم در جلسه قبل بحث حقیقت و مجاز رو آغاز کردیم و ابیاتش رو چهار بیتی که مثال زد توضیح دادیم و رسیدیم قسمت بحث و حقیقت و مجاز هم گفتیم اصل اینه که لفظ در معنای حقیقیش استفاده بشه. وقتی میگیم شیر یعنی شیر جنگل، وقتی میگیم قمر یعنی اون ماهی که در آسمانه، وقتی میگیم شمس یعنی خورشید که در آسمانه و میتابه. اما یه وقتی یه قرینه میاد که اون قرینه، اون علامت، اون نشانه مشخص میکنه که این لفظ در معنای حقیقیش استفاده نشده اصلا. حالا میشه مجاز. مانند این که بگیم ماهی را دیدم که در بازار راه میرفت. پس مشخصه که اینجا ماه، اون ماهی که تو آسمانه نیست، چون که ما قرینه داریم، علامت داریم که این علامت بیانگر اینه که ماه در آسمان اصلا مراد نیست، اون معنای حقیقی مراد نیست. اون قرینه چیه که من دارم میگم در بازار راه میرفت؟ چون که امکان نداره ماهی که در آسمانه تو بازار راه بره. یا بگم مثلا من رأیت بحرا فی المدرسه، مثلا دیدم دریایی را در مدرسه. خب الان مشخصه که این دریا دریای حقیقی نیست، بحر معنای حقیقی اون نیست، چون که تو مدرسه امکان نداره که دریا وجود داشته باشه. بهش دیگه دریا نمیگن که تو مدرسه باشه. پس معنا مجازیه، یعنی یک شخص سخاوتمندی رو تو مدرسه دیدم، شخصی با جود و کرم رو تو مدرسه دیدم. خب این شد مجاز. و گفتیم مجاز دو نوعه، مجاز لغوی داریم و مجاز عقلی. مجاز لغوی تو یک کلمه میاد، همونطوری که الان داریم میگیم بحر یک کلمه است که مرد سخاوتمند منظور باشه، مثلا شمس یک کلمه است که منظور یک شخص نورانی باشه، یک کلمه است. این مجاز لغوی میشه. و مجاز عقلی هم داریم که در اسناد میاد، در جمله مشخص میشه. اون بحثش رو انشاءالله میخونیم. بعد مجاز لغوی هم به دو دسته تقسیم میشه، استعاره و مجاز مرسل. و گفتیم که مجاز زمانی میتونیم بیاریم که یک قرینه همراهش باشه. حالا این قرینه یا حالی یا علاقه ای که وجود داره بین مشبه و مشبه به، بین لفظ در معنای حقیقی و غیر حقیقیش، یا این علاقه مشابهت در یک چیز با هم شبیهن، مثل اسد و مرد شجاع که وجه اشتراکشون در شجاعته، پس این میگیم علاقه سبب چیه؟ مشابهته. اگر علاقه مشابهت باشه استعاره میشه، و اگر علاقه غیر مشابهت باشه که نمونه های آن زیاده، یکی جزئیات خوندیم تو یک مثال، اون میشه مجاز مرسل که استعاره خودش به تفصیل و انواع آن میخونیم، و مجاز مرسل هم همینطور با توضیح مفصل. خب پس در امثله چهار مثال رو ذکر کرد. اولی، قامت تذللنی من الشمس نفس احب الی من نفسی. قامت تذللنی و من عجب شمس تذللنی من الشمس. شاهدمون شمس تذللنی من الشمس. شمس اول داریم و شمس دوم که اولی مجاز، دومی شمس حقیقیه. البحثو انظر الى الشطر الاخير في البيتين الاولين. نگاه بکن به شطر آخری از دو بیت اولی. تجد ان كلمه الشمس استعملت في معنيين. میبینی که کلمه شمس استعمال شده در دو معنا، استفاده شده در دو معنا. احدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفه، یکی از این دو معنا معنای حقیقی برای خورشیدی که تو اونو میشناسی که در آسمانه و میتابه. و هی التي تظهر في المشرق صبحا و تختفي عند الغروب مساء، و اون خورشید حقیقی اونیه که ظاهر میشه در مشرق به هنگام صبح و مخفی میشه هنگام غروب در وقت مساء. و مساء در زبان عربی از مایل شدن، یعنی از وقت زوال میل خورشید به طرف مغرب که زوال میگیم، تا نصف شب مسا گفته میشه در اصل. خب پس و مخفی میشه هنگام غروب در وقت مسا. و ثانی، انسان و ضاء الوجه یشبه الشمس فی التلالؤ. و دوم، انسانیه که چهره نورانی داره شبیه به خورشید در تلالؤ درخشش. و هذا المعنى غير حقيقي، این معنی دیگه مشخصه که حقیقی نیست. و اذا تاملت رأيت ان هناك صلة و علاقة بين المعنى الاصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، و هذه العلاقة هي المشابهة. و اگر تو تأمل بکنی میبینی که در آنجا یک وسیله و یک علاقه، یک سببی بین معنای اصلی برای خورشید و معنای عارضی که استعمال شده در آن که مرد یا شخصی باشه که چهرهش نورانیه، و حاضر علاقه تو هی المشابهتو، و این علاقه مشابهته. لأن الشخص الودی الوجه یشبه الشمس فی الاشراق، چونکه شخصی که چهرش نورانیه شبیه به خورشید در چی؟ در اشراق و نورانی بودن. ولا يمكن ان يلتبس عليك الامر، و امکان هم نداره که ملتبس بشه، نامعلوم بشه به تو امر. فتفهم من شمس تزللونی المعنى الحقیقی للشمس، پس تو میفهمی از شمس تزللونی، از اینجا میفهمی معنای حقیقی برای خورشید، چون داره میگه شمسون تزللونی، خورشیدی که به من مثل چت سایه میافکنه. پس مشخصه که تزللونی اومد مشخص کرد که این شمس نه اون خورشید در آسمانه، چون که خورشید در آسمان هیچ وقت سایه به ما نمیندازه به مثل چت، بلکه نور خودش رو به همون میتابه. لأن الشمس الحقيقة لا تزلله، چون که شمس خورشید حقیقی سایه نمیندازه. فکلمت تزللنی اذن تمنع من ارادت المعنى الحقیقی، پس کلمه تزللنی منع کرده از اراده معنای حقیقی. و لهذا تسمى قرینه داله على ان المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض، و به خاطر همین نامگذاری شده قرینه ای که دلالت میده بر اینکه معنای مقصود معنای قصد شده همون معنای جدید عارضیه برای شمس که شخص ودیع الوجه باشه. و اذا تعملت البيت الثانی للبحتوریه، و هرگاه تعمل بکنی در بیت دوم که برای بحتوریه که میگه فلم اره، داره مبارزه فتح ابن خاقان را با شیر توصیف میکنه، میگه فلم اره درغامین اصدق منکما عراقا اذا الهیابت النکس کذبا هزبرون مشا یبغی هزبرن و اغلبون من القوم یغشا باسر الوجه اغلبا. رأیت میبینی ان کلمت هزبرن الثانیت یراد بها الاسد الحقیقی، میبینی که کلمه هزبر دوم مقصود از آن شیر حقیقیه، و ان کلمت هزبر الاولا یراد بها الممدوح الشجاع، و کلمه هزبر دوم مقصود آن ممدوح شجاعه. و هذا معنا غیر حقیقیه، و این دیگه مشخصه که معنای حقیقی نیست که به شخص به فتح ابن خاقان بگیم شیر، یا به همون که شخص شجاع منظوره. و رأیت ان العلاقه بین المعنى الحقیقی للاسد و المعنى العارض هي المشابهه في الشجاعه في الشجاعات، و میبینی هم که علاقه ای که بین اون سببی که بین معنای حقیقی برای شیر و معنای عارضی که آن و معنای عارضی آن مشابهت در شجاعته، یعنی همون اسد حقیقی و اسدی که مجازه که فتح ابن خاقان مرد شجاع باشه، در معنای شجاعت میبینیم که تشابه بینشون وجود داره. و ان القرینة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي للاسد هي ان الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على ان المقصود المعنى العارض، و اینکه قرینه ای که مانع از اراده معنای حقیقی برای شیر آن حالیه که فهم کرده میشه، درک کرده میشه از سیاق کلام که دلاله میده بر اینکه مقصود معنای عارضیه. و ما گفتیم که قرینه یا لفظی یا حالی. قرینه لفظی از لفظ یک لفظی میاد میفهمیم، مانند در بیت قبلی که گفت شمس تزللونی، از تزللونی از این لفظ ما فهمیدیم که این شمس حقیقی نیست، چون که شمس حقیقی سایه نمیندازه. و اگر قرینه لفظی نبود، از سیاق کلام ما قرینه رو پیدا میکنیم، و این میشه قرینه حالی، از حال، از حالت، از سیاق کلام ما پیدا میکنیم. و مثل ذلك یقال فی اغلب من القوم و باسل الوجه اغلبا، و مثل همین هم گفته میشه در اولی که گفت اغلبون من القوم، و دومی که باسل الوجه اغلبا، یعنی یکی اغلبون یکی اغلبا. خب هر دو اغلب یعنی شیر معنای حقیقیش، اما میگه فإن الثانیه تدل على المعنى الاصلي للاسد، دومی اغلب دومی دلالت میده بر این که بر معنای اصلی برای شیر، و الاولا تدل على المعنى العارض و هو الرجل الشجاع، و اغلب اولی دلالت میده بر معنای عارضی و آن شخص شجاعه. و العلاقت و المشابهت، و علاقت هم باز اینجا مشابهته، چون که هر دو در شجاعت شبیه به همان، هم انسان شجاع هم اغلب که شیر باشه. و القرینة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية وهي من القوم، قرینه که مانع از اراده معنای اصلی در اینجا لفظیه و اون القومه، چون که اونجا گفت اغلب من القوم، شیری از قوم. خب قوم یک مجموعه از انسان ها هستن، پس شیر از قوم مشخص، این شیر شیر جنگل نیست، شیر حقیقی نیست. از کجا فهمیدیم؟ از من القوم، قرینه لفظی، چون که قوم گفتیم مجموعه از انسان ها هستن، و شیر حقیقی مجموعه جزء انسان نیست بلکه حیوان درنده ای. وبعد ميجي تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي للعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار. والقرينة تفهم من المقام فهي حالية. بيت متنبي زماني ك باران ميفته بار سيف الدولة ميجي لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجابي. حمالة ذا الحصام على حصام وموقف ذا السحاب على سحابي. فانجام تحيرو أصلش تتحيرو بوده يعني فعل مضارعه. خب ميجي تستطيع و ميتوني بعد از این بیان که توضیحات که دادیم درک بکنی در بیت دومی برای متنبی که کلمه حسام دوم استعمال شده در غیر معنای حقیقی. حسام گفتیم شمشیر معنای حقیقیش، اما کلمه حسام دوم استعمال شده در غیر معنای حقیقی به علاقه اون چی؟ علاقه اون مشابهت فی تحمل الاخطار، در تحمل اخطار خطرها. والقرینه تفهم من المقام فهی حالیتون. قرینه هم فهمیده میشه از مقام، پس آن حالیه. قرینه حالی میشه چون که لفظ نداریم بلکه از حال میفهمیم که گفت حمالت ذا الحسام على حسامین، على حسامن. حماله این شمشیر بر شمشیره. از حال، از سیاق کلام، از حالت میفهمیم که چنین نیست، بلکه حماله شمشیر بر روی شخصیه که به طرف خطرها میره، در نبردها حضور پیدا میکنه که تشبیه شده به حسام. ومثل ذلك كلمات سحاب الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم، والقرينة حالية أيضا. وهمچنين كلمة سحاب آخري كونجا گفت وموقع ذا السحاب على سحابي، افتادن ابر بر ابر. پس سحاب الدوم، سحاب آخر، کلمه سحاب آخری استعمال شده تا اینکه دلالت بده بر سیف الدوله، یعنی سحاب دوم سیف الدوله است، ممدوحه. اما سحاب اول هم ابره، به خاطر علاقه ای که بین ممدوح و بین سحاب وجود داره و اون علاقه مشابهته و وجه تشابهشون هم اینه که هر دو جود و کرم دارند. و القرینه تو حالیتون ایدن، قرینه هم حالیه هست چون که ابر بر ابر واقع نمیشه، و چون که میفهمیم داره سیف الدوله رو وصل میکنه زمانی که باران برون میباره، پس مشخصه که ابر بر سیف الدوله میباره منظوره. وأما بيت البحتورية فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن. أما بيت البحتورية كونجا قفت إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. پس تشبيه كرد وقفت چشم وقتی که شخص ناراحت، حزن و اندوه داره، میگه دیگه اون حزن اندوهی که تو قلب انسان مخفیه، یک سریه، کسی خبر نداره، دیگه از حالا به بعد چشم با ریختن اشک میاد جاسوسی میکنه و خبر میده از حرقه ای که، سوزشی که، حزن اندوهی که در قلبه، بلا کسی نمیدونه، پس این جاسوس شد. خب میگه اما بیت بحتری، پس معنای آن اینه که چشم انسان هر آنگاه که گردید به سبب گریه کردنش جاسوس بر آنچه که در نفس و وجود انسان در دل انسان از حزن و اندوه فانما تنطوي عليه النفس منهما لا يكون سرا مكتوما پس آنچه که شامل بر آن نفس وجود انسان از آن دو نمی باشه سری پنهان فانت ترى ان كلمه العين الاولى استعملت في معناها الحقيقيه وان كلمه عين الثانيه استعملت في الجاسوسه وهو غير معناها الاصليه تو میبینی که کلمه عین اولی که چشم باشه استعمال شده در معنای حقیقی آن که چشم انسان باشه و کلمه عین دوم استعمال شده در جاسوس و این هم معنای اصلیش نیست معنای اصلی عین چشمه نه جاسوس ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد الكل شأن العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل فشون كتشش جزئي از جاسوس چون جاسوس که جاسوسی میکنه بیشتر با چشمشه پس چشمش قسمتی از خود جاسوسه و با این هم کارش رو انجام میده خب اطلقها اطلاق کرد آن را و اراده کرد کل را عین آورد اما معناش کل جاسوس بود خب این هم شأن عربه عادت عربه در اطلاق جز و اراده کل جز را میگن اما کل منظورشونه عکس هم میگن کل میگن جز اراده میکنن یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت تو سوره بقره میخونیم قرار میدن یجعلون اصابعهم قرار میدن اصابع انگشتان انگشت از ابتدا تا آخر میشه انگشت فی آذانهم در گوش هایشان خب شخص هر چقدر که بترسه آیا تمام انگشتش رو میتونه تو گوشش فرو ببره نمیتونه فقط یعنی این انگشت کلن تو گوش اصلا فرو نمیره پس منظور چیه؟ منظور سر انگشتانه پس انگشت کل انگشت اما تو گوش چی میره؟ فقط سر انگشت میره بس قرآن گفت انگشتشون رو در گوششون میکنن یعنی چی؟ کل آورد اصابع را آورد اما اراده جز داشت یعنی سر انگشت وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئية والقرينة على الجواب فهي لفظية وتا میبینی که علاقه ای که بین عین و جاسوس مشابهت نیست که بگیم عین چش باشه و جاسوس یک صفت مشترکی داشته باشند در چیزی میبینیم که مشابهتی بینشون وجود نداره اما علاقه ای که بینشون وجود داره بین چشم و خود جاسوس علاقه جزئیت یعنی چشم جزئی از بدن از کل بدن جاسوسه و قرینه هم ما از کجا فهمیدیم علی الجوا فهمیدیم پس قرینه هم لفظی شد علی الجوا آورد اونجا گفت و هی عین علی الجوا خب نمیتونیم بگیم آن چشم حقیقیه بر حزن اندوه در قلب معنا نمیده اما بگیم اون جاسوس بر قلب پس علی الجوا بر حزن اندوه قلب علی الجوا پس قرینه هست که آورده شد خاطر این که مشخص بشه که این عین لفظ عین در معنای حقیقیش استعمال نشده پس قرینه لفظیه ويتضح من كل ما ذكرناه أن الكلمات الشمس وهزبر وأغلب وحسام وصحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض، وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا. وواضح میشه از آنچه که ما ذکر کردیم بیان کردیم، واضح میشه که کلمات شمس و هزبر و اغلب و حسام و صحاب و عین استعمال شد در غیر معنای حقیقیش به خاطر علاقه و ارتباطی که بین معنای حقیقی و معنای عارضی وجود داشت. و نامیده میشه هم هر کلمه از این کلمات مجاز لغوی. القاعدة: المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. إن تعريف مجاز اللغوي، مجاز اللغوي لفظي همونطور گفتیم در مجاز اللغوي ما با یک لفظ سر و کار داریم، اما مجاز عقلی نه، با اسناد کار داریم. و اسناد هم جمله می طلبه. پس مجاز لغوی آن لفظیه که استعمال شده در غیر آنچه که وضع شده برای آن. اسد عرب وضع کرده گذاشته برای حیوان مفترس. شمس عرب وضع کرده گذاشته برای آن جرم ملتهبی که در آسمان و می تابه بر ما. خب همینطور لعلاقتن علاقه وجود داره، ارتباطی وجود داره، سببی وجود داره، مع قرینه مانعه من اراده المعنى الحقیقی، همراه قرینه علامت و نشانه که مانع از اراده معنای حقیقی اون باید باشه. پس همینطوری ما نمیتونیم به مجاز بریم تا اینکه یک قرینه ای رو بیابیم. اگر قرینه ای نیافتیم همون لفظ بر معنای حقیقیش باید قرار بدیم. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون مشابهة وقد تكون غيرها. وعلاقه که ارتباطی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی است گاهی مشابهت میشه و گاهی غیر آن، یعنی غیر مشابهت، همونطور که توضیح دادیم. و بازم میاد، یعنی در استعاره که ما میخونیم علاقه مشابهت، و در مجاز مرسل میخونیم که علاقه غیر مشابهت، باز میخونیم. بل قرینه قد تكون لفظیه و قد تكون حالیه. قرینه هم اون قرینه ای که ما میگیم، اون علامت، اون نشانه هم گاهی لفظی میشه و گاهی حالی میشه، یعنی گاهی از لفظ میفهمیم، از لفظ، مانند آنجا که گفت شمسون تزللونی، از تزللونی فهمیدیم که لفظه، و گاهی حالی میشه، از سیاق کلام ما میفهمیم، از حالت میفهمیم که چنین چیزی امکان نداره، اما معنای مجازی مستقیمه، از این میفهمیم. نموذجون، نمونه. قال ابو الطیب حين مرد بالحمى بمصر. ابو الطیب متنبی میگه زمانی که بیمار میشه با گرفتن تب در مصر، میگه فإن امرد فما مرد استباری و این احمم فما حم اعتظامی. میگه اگر بیمار شوم فما مر دست باری، صبر من بیمار نمیشه. و این احمم فما حم اعتظامی، و اگر هم تب بگیرم عزم و اراده من تب نمیگیره. خب الان فإن امرت فما مر دست باری، در اینجا کدوم لفظ استعمال شده در غیر معنای حقیقیش؟ فإن امرت فما مرد فما مرد است باری، اگر مریض بشم، بیمار بشم، صبر من بیمار نمیشه. اینجا که گفت مرد استباری، مرد بیمار بشه، چون که صبر بیمار نمیشه، پس لفظ مرده در اینجا در غیر محلش استفاده شد، چون که صبر بیمار نمیشه. خب حالا علاقه ای که وجود داره چیه؟ فما مرض است باری و صبر من بیمار نمیشه. آیا مشابهت یا نه؟ یا غیر مشابهت؟ علاقه مشابهته، چون که داره میگه بیماری من مریض نمیشه، پس صبر من مریض نمیشه. قلت صبر، کمی صبر با بیماری شباهت داره، از این که هر دو دلالت میده بر ضعف، هر دو دلالت میده بر ضعف. پس قرینه مشابهت شد. مشابهتشون در چیه؟ در ضعفه، چون که هر دو دلالت میدن بر ضعف. خب حالا قرینه چیه؟ فما مر دست باری، قرینه آیا حالیه؟ از حال میفهمیم، از لفظ، از لفظ در اینجا میفهمیم. فما مر دست باری، صبر من بیمار نمیشه. بعد از کلمه صبر فهمیدیم، چون که صبر، از این لفظ فهمیدیم که صبر خب بیمار نمیشه دیگه. پس مشخص شد که اینجا مرده بیماری حقیقی منظور نیست، بلکه ضعفه. بعد با این احمم فما حم اعتظامی، و اگر تب بگیرم عزم و اراده هم تب نمیگیره. پس عزم و اراده هم که میگه تب نمیگیره، اینجا مجازه. عزم و اراده چطور تب بگیره؟ پس تب گرفتن یعنی حمه، تب ما حمه یعنی تب نمیگیرد. اینجا تب گرفتن لفظیه که در معنای حقیقیش که اون تب باشه که به سراغ انسان میاد و حرارت بدن رو بالا میبره، این منظور نیست، چون که داره میگه عزم و اراده من تب نمیگیره. علاقه ای که هم وجود داره باز مشابهته، چون که از بین رفتن عزم و اراده شخص تشبیه کرد به رسیدن تب، چون که هر دو یعنی هم رسیدن تب به شخص، هم این که عزم اراده انسان از بین بره، هر دو تأثیر بدی دارند. و قرینه هم حم اعتظامی که گفت فما حم اعتظامی، عزم و اراده من تب نمیگیره. پس عزم و اراده که اعتظامی باشه قرینه است، و چون که لفظ قرینه لفظی میشه، از این لفظ ما فهمیدیم که تب معنای حقیقی منظور نیست، چون که عزم و اراده انسان که تب نمیگیره. و قال حینما انذر السحاب بالمطر و کان مع ممدوحی. و باز متنبی، ابو طیب متنبی گفت هنگامی که نزدیک بود بارون از ابر بباره و همراهش هم ممدوحش بود، گفت تعرض للسحاب وقد قفلنا فقلت اليك ان معي السحاب. تعرض لي السحاب، سحاب جلو من اومد، ابر جلو من اومد، خود را بر من عرضه کرد، یعنی ابر اومد بالای سرمون. وقد قفلنا، یعنی در حالی که ما رجعنا، برمیگشتیم، یعنی در نبرد بودن، حالا دارن برمیگردن به وطن خودشون، از نبرد میخوان بر بگردن، در حال برگشتنن. خب در همین حالت ابرهایی بالای سرشون اومد، هنوز نباریده. چی گفت ابو طیب متنبی؟ فقلت، گفتم الیکه، الیکه یعنی ابتعد عنی، اسم فعله، اسم فعلم یعنی دور باش از من. ان معی الصحابه، قطعا که همراه من ابره، یعنی ابر همون ممدوح خودش، همون فرمانده امیر. پس به ابر گفت وقتی که بر میگشتن از نبرد به وطن خودشون، ابرهایی بالا سرشون آمدن هنوز نباریده. گفت که به ابر گفت که برو، چون که ما ابر همراه خودمون داریم. و پس ان مع الصحابا، صحاب در اینجا صحاب دوم، تعرض للصحاب، اونجا صحاب حقیقیه اما صحاب دوم حقیقی نیست، چون داره میگه همراه من ابره، این ابر منظور همون ممدوحه. خب علاقه هم مشابهت مشخصه بین ابر و بین ممدوح، چون که هر دوتاشون نافعند، خیر و برکت همراه خودشون میارن، عطا بخشش میکنند. و از کجا ما فهمیدیم؟ یعنی قرینه چیه؟ اونجایی که گفت فقلت الیک ان معی الصحابا، همون همراه من ابره، ابر که همراه شخص نیست که مثلا ابر همراهش باشه، تو دستانش باشه یا تو کیفش باشه، تو چمدانش باشه مثلا. پس معی همراه من، پیش من ابر، این مشخصه که ابر حقیقی نیست، چون ابر حقیقی تو آسمان پیش شخص نیست. پس این قرینه لفظی شد. و قال آخر، و دیگری میگه بلادی و این جارت علی عزیزتون و قومی و این دنو علی کرامو، میگه بلادی سرزمین من و این جارت علیه، وگرچه ظلم بکنه به من، عزیزتون عزیز نزد من، گرامی نزد من، و قومی و قوم من و این دنو علیه کرامو، و اگرچه بخل ببرزن به من، کرامو باز گرامی اند. خب مصرع اول که گفت بلادی و این جارت علیه عزیزتون، سرزمین من و اگر ظلم بکنه بر من عزیزه، نزد من عزیزه، اگرچه سرزمینم به من ظلم بکنه. خب الان سرزمینم به من ظلم بکنه، آیا سرزمین به کسی ظلم میکنه؟ طبیعتا خیر، سرزمین که ثابته، سرزمین که ثابته ظلم نمیکنه، ظلم نمیکنه. پس منظور مشخصه، کسانی که تو اون سرزمین هستن به او ظلم کردن دیگه. وطنم اگرچه به من ظلم بکنه پیش من عزیزه. خب وطن آیا ظلم میکنه به شخص؟ نه، کسانی که تو وطنش هستند از دوستان و اقربا و همشهریان، اونها به او ظلم کردن دیگه، مشخصه، چون که وطن هیچ وقت ظلم نمیکنه، ساکنه، سرزمین ساکنه، متحرک نیست که حرکتی، حرفی، چیزی بزنه. پس اونجایی که گفت بلادی و این جارت علی عزیزتون، سرزمین من اگر به من ظلم بکنه، پس اینجا سرزمین من مجازه. چرا؟ چون که منظورش نیست که سرزمین به من ظلم بکنه، منظور نیست، بلکه اهل سرزمین بهش ظلم بکنه، منظور دیگه. پس بلادی معنای حقیقیش سرزمین منه، ولی ما گفتیم سرزمین که ظلم نمیکنه. شاعر بلادی رو آورد اما معناش غیر معنای حقیقیه، منظورش غیر معنای حقیقیه که اون اهل باشه. پس بلادی شد، لفظ بلادی در اینجا مجاز استفاده شده، چون که سرزمین ظلم نمیکنه، و علاقه چیه؟ علاقه مشابهه است یا غیر مشابهه؟ یعنی بلاد سرزمین با اهل سرزمین، سرزمین که معنای حقیقیه و اهل سرزمین که معنای مجازی گفتیم هست. چه علاقه ای بینشونه؟ مشابهتی بینشون هست. مثل ما میگفتیم مثلا شخص شخص با ابر، مثلا هر دو نافعن، یک صفت مشترکی دارن. اما میبینیم که صفت مشترک نداره بین بلاد و اهل بلاد، صفت مشترک نداره. پس علاقه میشه غیر مشابهت، غیر مشابهت. و این هم تو قرآن، مثل آن تو قرآن داریم که خداوند متعال از زبان برادران یعقوب می‌فرماید: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. واسأل القرية، سال بگیر از قریه، از روستا. برادران یوسف دارن به باباشون، به یعقوب علیه السلام میگن که واسأل القرية، سال بگیر از روستا. و مشخصه که یعقوب علیه السلام نیومد از روستا بپرسه و نمیشه از روستا بپرسید، بلکه منظور از اهل روستا بپرس. و العیر التی، یعنی واسأل العیر، و از قافله بپرس. و از عیر، عیر از شتران، شتران نیست، کسانی که همراه قافله هستند منظوره. پس واسأل القریته مانند همینه. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.